سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصویر یک تزار را از خود ساخته است، ولی به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی تنها کسی که قدرت وی را مورد سوال قرار می‌دهد لنین است که حدود 100 سال از مرگ وی می‌گذرد. آیا ولادیمیر پوتین در 100مین سال انقلاب بلشویک اکتبر لنین را دفن خواهد کرد؟ نخست گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد می‌شنوید و به تعقیب آن توجه شما را به پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست معطوف می‌داریم. ولادیمیر جیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه که اخیراً مدال صلیب و عقاب روسیه را دریافت کرد، در مراسم دریافت این مدال با اشاره به سرود ملی دوران تزار در این کشور گفت: خداوند تزار را حفظ کند. در ویدیو این مراسم عکس العمل ولادیمیر پوتین در مورد اظهارات جیرینوفسکی مشاهده نمی شود، اما چند روز بعد از آن در انتخابات شدیداً کنترل شده حزب روسیه متحد طرفدار کرملین کرسی های بیشتر از پیش را در پارلمان این کشور دوما به دست آورد، تعداد کافی برای آن که بتواند تعدیلات در قانون اساسی روسیه به خاطر منسوخ ساختن محدودیت موارد ریاست جمهوری این کشور را تصویب کند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان زمامداریش در این کشور تصویر یک تزار را از خود ساخته است، ولی تنها کسی که قدرت وی را مورد سوال قرار می دهد ولادیمیر ایلیچ لنین است که از مرگ وی حدود 100 سال می گذرد. این که ولادیمیر جیرینوفسکی خداوند تزار را حفظ کند را از سرود ملی عصر تزار به دستور کرملین اقتباس کرده بود یا نه معلوم نیست، ولی هیجان وی تصویر را به نمایش گذاشت که ولادیمیر پوتین در جریان 17 سال قدرتش در این کشور به حیث تزار از خود به جا گذاشته است. ولادیمیر پوتین در خارج از این کشور نیز خصوصا در دور سوم قدرتش با الحاقش به جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه بیشتر مانند یک تزار عمل کرده است، حرکتی که ولادیمیر پوتین آن را اصلاح یک اشتباه تاریخی خوانده است. این منطقه در قرن 18 در زمان امپراتوری کاترینای بزرگ با روسیه الحاق یافته بود، ولی به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی تصویر ولادیمیر پوتین در چهره تزار یک لکه مکدر دارد که در قلب روسیه به وضاحت به مشاهده می رسد. آن هم جسد ولادیمیر ایلیچ لنین است که به تعقیب انقلاب بلشویک ها با غصب قدرت سلسله قدرت خانواده تزار روسیه رمانوف را خاتمه بخشید و در جریان 70 سال قدرت کمونیست ها در خارج از دیوارهای کرملین در مقبره سنگی به نمایش گذاشته شده است. تلاش های ولادیمیر پوتین برای شکل دادن روسیه به هر دو دوران، به زمان اتحاد شوروی و دوران تزار گرایش داشته است. برخی منتقدان او را به انعکاس تجارب زمان اتحاد شوروی متهم می کنند. حتی تلاش های وی به خاطر تحکیم قدرت در روسیه به تلاش های دیکتاتور جوزف استالین مقایسه می شود. ولی ولادیمیر پوتین بیشتر تلاش کرده است تصویرش را به تاریخ کهن تزارها ارتباط دهد. ولادیمیر پوتین که اکثرا یک عملگرا تعریف می شود، احتمال دارد که خواست روسها را به خاطر دفن جسد لنین برای سالها مطالعه کرده باشد. شاید هم سال 2017 میلادی که با 100مین سال انقلاب بلشویک ها مصادف است، زمان مساعد برای این کار باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام خدمت شما شنونده های برنامه، مصرحت دارم که باز هم نوبت پخش برنامه شما فرا رسیده و امیدوار هستم که از گزند روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم. خوشبختانه در برنامه کنونی مسعدی زاهل با مهمان ما محترم دکتر صایب رضا، متخصص حفظ الصحه و نظافت اطفال در دفتر یونیسف هستیم و روی موضوع حفظ الصحه صحبت می کنیم. و چه خوب است که در ابتدا میمان خدا خوش آمدید بگوییم. دکتر صایب رضا، بسیار زیاد خوش آمدین و صفا آوردین در استدیوی رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر.
دکتر صاحب، نظر به سروی هایی که دفتر یونیسف انجام داده، وضعیت فعلی حفظ الصحه در افغانستان چیگونه می باشد؟
در مورد حفظ الصحه باید یادآور شویم که حفظ الصحه، زمانی که ما از حفظ الصحه صحبت می کنیم، حفظ الصحه جابجا ساختن مواد فاضله انسانی به شکل مسئول می باشد تا که به انسان‌ها باعث انتشار امراض نشود. ما شما میفهمیم که در افغانستان وضعیت حفظ و صحه به حالت بسیار خراب قرار داره. مثلا قرار سروی ها که انجام شده در حدود 20% مردم در افغانستان هیچ گونه تسهیلات حفظ و صحه ندارن، به این معنی که به تشنابه های صحی دسترسی نداره و از فضای باز استفاده میکنه. این ارقام باز در قریجات بلندتر است و همچنان 80% مردمی که از تشنابه استفاده میکنه در شهرهای بزرگ دسترسی به تشنابه پیشرفته و مسئول ندارن و اکثریت تشنابه در افغانستان به شکل عنعنوی ساخته شده که او را ما تشنابه صحی و مسئول گفته نمیتانیم. از این نگاه است که وضعیت بسیار خراب است و تهدیدات را به صحت اطفال مواجه میکند.
دکتر صاحب، در رابطه به اهمیت حفظ صحه به ما کم معلومات بدین و بگویین که برای یک طفل چقدر حفظ صحیش مهم است که باید در نظر گرفته شود و خانواده ها به او توجه داشته باشند.
حفظ صحه از نظر صحی، اجتماعی و اقتصادی ارزش فراوان دارد، اهمیت های زیادی دارند. مثلا از نظر صحی، زمانی که ما حفظ صحه خوب نداشته باشیم، اسهالات و امراض تنفسی در مناطق زیادتر می باشه. میکروب هایی که باعث اسهالات میشه و امراض تنفسی میشه از طریق مواد فضله انسانی اینا منتشر میشه به فضا. به این سبب است که زمانی که حفظ صحه خوب نباشد در جامعه اطفال به اسهالات، امراض تنفسی، امراض جلدی و سایر امراض مبتلا میشه. و ما شما میفهمیم که یک سبب بسیار مهم مرگومیر در افغانستان اسهالات است و از این سبب است که اسهالات شویی بسیار بلند داره و این مستقیما ربط داره با حفظ صحه خراب. یک چیز دیگه که از باعث حفظ صحه خراب وجود می سوی تغذیه مزمن است. تقریبا 40% اطفال زیر سن 5 در افغانستان مبتلا به یک نوع سوی تغذیه مزمن می باشد که به نام سوی تغذیه قد کوتاهی یاد می شه و این سوی تغذیه مستقیما رابطه داره به حفظ صحه نامناسب. فامیلا باید متوجه باشه که حتمی نیست که اطفالشان مبتلا به اسهال باشه. یک وضعیت صحی وجود داره که اطفال هیچ گونه شکایت صحی نداره، اما در داخل امعا و روده هایشان میکروب و کرم ها وجود دارن که باعث سوی جذب مواد ضروری برای اطفال می باشد و از همین سبب است که اطفالی که این تکلیف داره باز اونا مبتلا به سوی تغذیه مزمن می باشه و قدشان کوتاه می باشه و نه تنها قدشان کوتاه می باشه بلکه از نظر ذهنی هم اینا به عقب می مانند و در مکتب باز نمیتونن که درسای خود خوب بیاموزن. از نظر اقتصادی هم اهمیت بسیار بسزا داره. مثلا فامیل هایی که اطفالشان به اسهالات متواتر مبتلا میشن اینا پولشان را خرج مصارف صحی میکنن و می خاطر اگر ما حفظ صحه را بهبود ببخشیم یک فامیل ها میتوانن بسیار پول را از این نگاه ذخیره بکنن و مصرف نکنن. از نظر اجتماعی یک مشکل بسیار عمده در قریجات افغانستان است. در قریجات افغانستان مردم به حفظ صحه و تشنابه ها دسترسی ندارن و می خاطر اینا از فضای باز استفاده میکنن و خصوصا این یک تهدید بسیار بزرگ برای خانم ها هستن، چون خانم ها نمیتونن از طرف روز به خاطر رفع حاجت بیرون برن. اینا انتظار میکشن تا که تاریکی شب شوه و باز استفاده از تاریکی اینا بیرون میبرن که این یک خطر بسیار بزرگ برای صحتشان و برای مسئولیتشان مواجه میشه.
نقش حفظ صحت در تعلیم و تحصیل چی میباشه؟
بسیار یک سوال خوب و واجه است. طوری قبلا گفتم آن در اطفالی که محیطشان پاک نیست حفظ صحه خوب نداره و آنها به اسهالات متواتر مبتلا میشه و از سبب اسهالات اینا غیر ضروری متواتر دارن در مکتب، نمیتونن که به صنف خود به وقت حاضر شون. این یک جنبه ایش است. جنبه دومش، چون قبلا گفتم که حفظ صحه خراب ارتباط مستقیم با سوی تغذیه مزمن به نام قد کوتاهی داره که در این نوع سوی تغذیه ذهن اطفال انکشاف خوب نمیکنه و این سبب است که این اطفال در تحصیل و تعلیم از سایر اطفال عقب میمانن و این یک مشکل بسیار بزرگ در افغانستان است که امی نوع مشخص سوی تغذی در اطفال افغانستان بسیار بلند است و سبب میشه که اطفال خوب درس یاد نگیرن. دیگه یک درسای مکتب از سبب اسهالات اینا نمیتونه که به اصطلاح حاضر شوند به درس خود، و دومی است که اینا خاطر سوی تغذیه مزمن نمیتونن درس های خود خوب یاد بگیرن و بالای تحصیلشان تأثیر بسیار منفی داره. به می خاطر است که زمان که ما حفظ سیر را بهبود میبخشیم، ما کمک میکنیم که اطفال خوبتر درس های خود یاد بگیرن.
دکتر صاحب، به خاطر بهبود و وضعیت حفظ صحه به خانواده ها، شما کدام راه ها را پیشنهاد میکنید که باید در نظر بگیرن تا که اطفالشان به هیچ امراض مبتلا نشن؟
اگر ما بخوایم که وضعیت حفظ صحه را در افغانستان بهبود بخشیم، در هیچ جا همه ما مسئولیت داریم. فامیل ها مسئولیت دارن، افراد مسئولیت دارن، حکومت مسئولیت دارن، جوامع بین المللی، موسسات بین المللی اینا مسئولیت دارن. چیزی که بسیار مهم است این است که مردم خودشان احساس مسئولیت بکنه و حفظ صحه را به حیث یک عنصر بسیار عمده و مهم اینا قبول کنند. مسئولیت عمده متوجه فامیل میشه. تا زمانی که فامیل خودشان اهمیت حفظ صحه را نفهمند و برای خود تشناب صحی و مسئول نسازند، بسیار مشکل است که وضعیت را بهبود ببخشیم. فامیل ها باید تشنابا را به شکل بسازند که مواد غایطه از تماس انسانی جلوگیری شود، و فعلا تشنابایی که در افغانستان وجود داره به شکل بسیار ابتدایی است. لازم است که اینا به شکل تشناب بسازند که مواد غایطه هیچ گونه بیرون نشود و در تماس مگزها و اطفال نبین. در شهرها حکومت باید برنامه های حفظ صحی را تطبیق بکنه تا که مردم به تشنابای صحی دسترسی داشته باشه، هم در خانه و هم در اماکن عامه و هم در بازار و شهر.
دکتر صاحب، قسمی که شما بر ما گفتین در بسیاری از مناطق تشناب ها یا بدرفت های درست وجود نداره، که امی نبود بدرفت های درست باعث امراض و گوناگون بین اطفال و افراد میشه. دفتر یونسف در این زمینه چی پروگرام هایی داره؟
اداره یونسف با حکومت افغانستان کار میکنه، حکومت افغانستان را حمایت میکنه تا اطفال یک محیط مسئول داشته باشد، هم بر صحتشان و بر هم بر تعلیم و تحصیلشان. ما با وزارت های تعلیم و تربیه، صحت و انکشاف دهات کار میکنیم تا اونها در قریجات افغانستان فامیل ها را توانان بسازد که بر فامیل تشناب های صحی و مسئول بسازند. همچنان ما در مکاتب برنامه های حفظ و صحه را تمویل میکنیم که مکاتب بر تسهیلات خوب حفظ و صحه را داشته باشه، و همچنان بر شاگردا و معلمین آگاهی میتیم تا که وضعیت حفظ و صحه را در مکاتب بهبود ببخشه، و همچنان با سایر موسسات بین المللی کار میکنیم تا در قریجات افغانستان وضعیت حفظ و صحه را بهبود ببخشه و مردم ای توانایی را داشته باشه که قریه خود، خانه خود و اطراف خود پاک نگاه کنه، و همچنان تشنابای مسئول بسازه و از آنها استفاده بکنه، و بعد از استفاده تشناب بر دست شستن از صابون استفاده بکنه.
خب دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب رسا و از تک تک شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. تا برنامه بعدی و هفته بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
زراعت و مالداری بخشهایی که بیشتر مردم افغانستان در آن مصروف کار هستند. اما برای تقویت این بخشها چی کار شده؟ زراعت افغانستان در چی حالت است؟ در بخش آبیاری و مالداری چی چالش‌های وجود دارد؟ این موضوعات و پرسش‌های دیگری را با اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری افغانستان در میان می‌گذارم.
می‌خوام از این شروع کنم که افغانستان فعلا از نظر زراعتی کوتاه اگر برم بگیم در چی جایگاه و در چی موقعیت قرار دارد.
حالت فعلی سکتور زراعت ما از دو بعد اگر ببینیم، در این وقت اکثریت زراعت ما به شکل سنتی پیش می ره، مردم با میتودهای نو اکثریت اگر ببینیم بلد نیست، شیوه های نو زراعت معرفی نشده، تخم های اصلاح شده کم معرفی شده، یا روش باغداری بهتر، یا بخش های نهال های تصدیق شده، این یک بعد است. در این وقت قسمت دوم حالت فعلی زراعت ما است که اینمی بخش ها داره که مردم باش بلد میشه. اگر تمام افغانستان تحت پوشش نامده، در هر ولایت ما یک یا دو یا سه ولسوالی مردم هم تخم اصلاح شده برشان میرسه، هم برشان میتود جدید باغداری برشان معرفی شده، هم در قسمت اصلاح نسل گاو کار شده و هم در قسمت پروسس و تولید پروسس سبزیجات، تولید سبزیجات یا باغداری از گرین هاوزایی که ما داریم این روشای یک حالت مکس داریم.
خب یکی از مسائل در چند سال گذشته می بوده که هماره با هر مقام بخصوص در وزارت زراعت که صحبت شده مصاحبه شده بیشتر گفته که مروش های یا میتود های سنتی است، قبلی است، در حالی که در کنار از او صحبت از این هم می شه که زراعت افغانستان باید عصری شود، میکانیزه شود. کارهایی که تا فعلا شده شما راضی هستین؟ اگر نشده بخصوص شما که تسلی از وزارت را پذیرفتین تا فعلا از کارهای خود راضی هستین؟
نظر به چیزی که نیازه کشور ما است، نیاز دهقان و باغدار و مالدار ما است. ما اگر در 24 ساعت هم کار کنیم کم است. در این وقت اما منابعی که در دسترس آدم قرار دارد، ظرفیت هایی که در داخل نظام وجود دارد، همه گیشه گرفته. ما امسال به خاطر عصری سازی، به خاطر تولید بیشتر، به خاطر تولید با کیفیت و به خاطر از اینکه دهقان ما آیت بیشتر از زمین خود به دست بیاره، ما تلاش های زیاد کردیم، مگر بازم کافی نیست. اگر ما اینمی تلاش هایی که امسال کردیم ایره دو چند و سه چند و ده چند هم بسازیم، همه دیاقین خود تحت پوشش ما ناوردیم و ای امید است که یک جا با ادارات زیره ما تلاش های خود بیشتر در سال که در پیش داریم او دیاقان های ما که تحت پوشش امسال نامده سال بعدی بیه.
از تخم اصلاح شده جناب وزیر یادآوری کردین. تخم اصلاح شده یک موضوع بسیار مهم است، به دهقین هم اشاره میکنن در مناطق مختلف. توزیع تخم اصلاح شده افغانستان شمول است در حالی که نیاز به این هم است، و اگر نیست علت اساسی چی است؟ آیا ناامنی یا مشکلات دیگه هم است؟
چند فاکتور داره. اگر ما به تمام دهقین خود برسیم، نیاز به این داریم که 70,000 تن تخم اصلاح شده توزیع کنیم. فاکتور اولی است که تخم اصلاح شده توسط شرکت های سکتور خصوصی که به نام شرکت های تخم اصلاح شده یاد میشه، بیشتر از 80 شرکت است که هر کدام از این موظفیت تولیدش به میان اندازه که امسال ما که خریداری کردیم 8000 بود، پیش بینی ما 10000 بود، اون تصدیق شده خالصش 8000 تن بود. تارگت سال بعدی ما 15000 تا 16000 نظر به ظرفیتی که وجود داره. ما نیاز نداریم که به تمام دهقین در یک سال برسیم. علتش چی است که ما مثلا با 200000 دهقان امسال ما تخم اصلاح شده توزیع کردیم. این تخم اصلاح شده سال یا که امسال کش کردن، سال دیگه کاستل خود میگیرن، یک چیز تخم یا می داشته باشه که هم خودشان کش کنه، هم برای دهقان هم جوار یا کس دیگه بفروشن. و این تخم بر 5 سال استفاده میشه. باز او خاطر ما همین متد درست هم نیست که ما با تمام دهقان به یک وقت برسیم. ما حداقل 15-20000 تن سالانه باید به دهقین خود رسیدگی داشته باشیم و در قسمت کارا جریان داره. در ارتقای ظرفیت با اینا کار میکنیم، در آموزش هم رایشان کار میکنیم، در پروسس هم رایشان ما ماشینالات لازمه برای چندین شرکت ها دادیم، دستگاه پروسس و پاکاری تخم برشان توزیع کردیم تا ما کیفیت تولید تخم بلند بره.
خب از زراعت در افغانستان به خصوص به حیث ستون فقرات اقتصاد افغانستان نام برده میشه، چه وقت ما به خود کفای خود رسیدیم از نظر زراعتی یا از نظر محصولات زراعتی در افغانستان؟
وقتی که موضوع خود کفایی یاد میشه، عمدتاً موضوعش گندم است یا حبوبات است که حساب میگیریم و پالوی از او باز دیگه محصولات هم میه، سبزیجات تمامش میه. یک گندم مثال میگیریم و دیگه شما اشاره میکنیم. اگر فاکتورهای دیگه که منابع کافی داشته باشیم، ظرفیت بلند ببریم، ما انشالله تا 4 نهایتش 5 سال دیگه خودکفا میتونیم شویم و او رم سطح تولید باید بلند ببریم. ما در داخل افغانستان ولایتهایی داریم که سطح تولیدش از سطح تولید منطقه یا همسان است یا بیشتر است و ما ولایت ها و مناطق هم داریم که بسیار پایین است. وقتی که اوسط تمام افغانستان یک جا بسازیم، حاصل از یک هکتار ما 2.2 تا 2.3 تن است. 16 ولایت ما 85% گندم افغانستان تولید میکنن و تمام افغانستان ما توجه میکنیم، مگرم زیادتر توجه ما به 16 ولایت است که اینا سطح تولیدشان بلند بره، زایاتشان کم شود و تخم اصلاح شده باید داشته باشند که ما را میتونه به خود کفایی زودتر برسه.
آقای زمیر، زمانی که از افزایش محصولات صحبت میکنیم، از حاصلات خوب زراعتی صحبت میکنیم، موضوع مارکت هم مطرح میشه. یکی از مشکلات همواره می بوده و دهقین شکایت شمی است که مارکت بر فروش محصولاتشان نیست، بخصوص از سبزیجات و از میوه. دی قسمت چی کارایی شده؟
این بلکل حقیقت است که او به او شکلی که مارکت باید وجود داشته باشه نیست. مگر مقایسه بگی ببینیم، قصه یک دهقان بامیان که در روز دهقان امسال آمده بود او همونجا خیست آواز کرد که سالای گذشته من یک سر کچالو را به مشکل به 40 افغانی مفروختم، امسال من با 120 هم نفروختم. دلیلش این بود که ذخایر پیاز و کچالو را امسال در حدود 16 صد ذخیره پیاز و کچالو ایجاد کردیم. یک از کچالو مشخص بگیم در حدود 7.5 صد در ولایت بامیان، من هیچ یک مثال میگم. ای باعث از این شده که دهقان ما مجبور نیست همون وقت بفروشه. قسمت دیگه ای است که هنوز هم در بخش باغداری ما به او عایده که باید دهقان ما بگیره، با وجود از این هم اما قیمت که دهقان ما زحمت میکشه او برش کافی نیست. کاری که این است ما در قسمت مارکتیابی هم تلاش کردیم که یک جا با وزارت تجارت بعض نمایش ها را بگیریم. رفتیم ما در هندوستان نمایشگاه داشتیم، در دبی 4 هفته پیش 5 هفته پیش داشتیم که در اونجا قراردادای بسیار خوب امضا شد و در این وقت این نمایشگاه زراعتی کابل، در نمایشگاه زراعتی کابل که 3 ماه قبل بودک و در حدود فروشات پرچونه که بگویم 68 میلیون افغانی فروشات داشت و تقریبا 250 میلیون افغانی قرارداد صورت گرفت. این محدود به کابل نساخته میشه، در هرات هم بود، در قندار هم بود، در هلمند هم بود. مگم انوز هم کم از این کارا قسمی که یاد کردم از این کارا باید بسیار زیادتر شود.
وزیر صاحب از ذخایر یادآوری کردین از بامیان، خب اما نمیشه که صرف بامیان کل افغانستان حساب کنیم. شکایت دهقانی است که سردخانه ها انوز هم نیست و یا بسیار کم است، ذخایر نیست و به گونه مثال مثلا پیاز فعلا در ولایت هم جوار کابل شما بیشتر از لوگر و از جای دوری که لوگر مثلا سیر 20 روپیه زلو، یعنی که بیمونه که هیچ قیمت نداره و اگر بعضا قیمت هم داشته باشه بسیار کم، مثلا میره به پاکستان به گونه مثال و پاکستان بوده یک فرصت مناسب پس 5 چند یا 5 برابر سر قیمت میفروشه، اگر 50 میخره پس سر ما 200 میفروشه. این مشکل چرا تا الان رسیدگی نشده؟
اگر ما با میان یک مثال بود، ما ذخایر پیاز هم در ولایت کابل ایجاد کردیم، در ولایت کابل 135 ذخیره پیاز امسال جور کردیم و در ولایت پروان بین 85 تا 90 ذخیره پیاز بود. اگر ما بازارها ذخایر هم جور کنیم بازم کم است. مثال لوگر بالکل واضحه، گفتین داقین که اونجا ما رفتیم از نزدیک دیدیم 20 25 افغانی یک سیره میفروختن. کار که ما چند وقت پیش رفتیم شروع کردیم امیال زیر کار است، دو سردخانه بزرگ نسبتاً بزرگ اگه بگویم که بر سبزیجات و میوه‌جات استفاده میتونه شا که 100 تن و 200 تن امیال زیر کار است و در این وقت به خاطر ذخیره پیاز که ما مشکل به او شکل دیدیم بر سال 1396 ما چندین ذخایر پیاز در نظر داریم، در پلان خود داریم. ذخایر پیاز ما نمیتونیم محدود به بامیان و کابل و پروان بسازیم، ما در بدخشان هم خود تولید داریم، در هرات هم داریم، ولایت های دیگه هم داریم، باید زیادتر شوه و دوام میکنه. موضوع نیاز سردخانه واقعا قسمی که یاد کردم بازارها سردخانه نیاز است که حکومت دونرا میخواین نمونه ای شروع کنند. تجارت به این قسمت هم امروش کار کرده رئیسیم، سکتور خصوصی ما باید همین محاسبه خود کنن که ما از این چطور فایده میبرم. سرمایه گذاری یک در سردخانه باشه یا ذخایر باشه، چندین تجارای ما دارد ذخایر سردخانه جور کردن. یک ذخیره در مندوی مارکت میوه 1000 تن ایجاد شده، یک دیگه از در کاریزمیر 500 تن است و 3000 تن سردخانه دیگه است که در رای پل چرخی ایجاد شده. 500 تن ذخیره سردخانه داریم در ولایت قندار، مگم ای باید زیاد شوه. ما چطور سردخانه ای سیستم سولاری رو باید ایجاد کنیم؟
خب از زراعت صحبت کردیم، موضوع آبیاری یک چیزی است که برای زراعت خب اساسی است. مشکل کمبود آب در افغانستان بعضن مطرح میشه و بیشتر دهقین به خصوص در برخ ولایت اونا شکایت میکنن که آب برای زمین های زراعتی شون نداره و به خاطر حاصلاتشان یا کم سایه هم بعضن میسوزه. به خاطر ایجاد بندهای آبگردان خب اگر اساسی است و یا هم شاید موقت و ریگی چی اقدامات شده، چی کارهای شده؟
قسمی که شما گفتین زراعت ستون فقرات اقتصاد ماست، آب ستون فقرات زراعت است و در اینجا ما در حدود 200 پروژه آبیاری را امسال تحت پلان داشتیم و کارهای شمالی شروع شده. از 200 پروژه 68 پروژه ما تکمیل 100% شده، 110 پروژه دیگه ما تقریبا بیشتر از 80% تکمیل شده و بر سال دیگه تعداد زیادتر میشه. این یک قطع است. در این وقت که ما میگیم آب کافی داریم، دهقانای ما از مشکل آب شکایت میکنن. یک دلیلش این است که ما ببینیم بیش از 22000 ما شبکه های آبیاری در افغانستان داریم. یک مشکلی است که وقتی که آب از سر بند حرکت میکنه تا به دهقان ما میرسه در خود مزرعه، در حدود 45% آب ضایعات داریم. کانال ما، اون شبکه های ما اگه پخته بود از بین رفته، ضایعات زیاد است. 200 پروژه آبیاری که ما براتون مثال دادم اید این قسمت کار میکنه که ما اید بازسازی کنیم. سرعت آب زیاد میشه، ضایعات 45% و 20% دیگه زمین تحت آب میه. اما زمین که آب ضرورت داره این یک قسمت است. قسمت دوم که زمینای ما اون قریه میگه شما دیدین ای تو یک برابر نیست. وقتی که آب اعلام میکنیم در یک جای زیاد چیز میشه دیگه کم میشه، اینجاست که آب زیاد هم نقص میداره و آب کم هم نقص داره. ما در قسمت هموارکاری زمین کار کردیم، یه هموارکاری خود حاصل بلند میبره. اگه دیمی 15 سال هر سال 100-200-300 شبکه تحت پوشش میامد، ما هیچ مشکل نمیداشتیم. و موضوع دوم بنده استک. ما در بنده خاکی خصوصا به ساعت للمی ماستک در این هم بعض فعالیت ها داریم، کارا میکنیم که بعض بند های کوچک جور کنیم. و چیز دیگه که 600 حوض آبیاری ما امسال جور کردیم. حوض آبیاری یک کوچک است که خصوصا برای باغداری است و ایره دوام میتیم شد.
خب موضوع مالداری خیلی ها مهم است و تعداد زیاد از مردم افغانستان با مالداری سر و کار دارند. به بخش مالداری چقدر توجه شده؟ و دی قسمت از غصب مالچرها هم صحبت میشه که یک مشکل عمده است. دی قسمت چی کار
کنیم؟ چیزی که باید اعتراف کنیم که در 15 سال به این طرف بخشی که واقعا هیچ توجه برش نشده بود یا بسیار جزئی شده بود بخش مالداری ماست. کارهایی که فعلا صورت گرفته، ما هم در قسمت واکسین پیش بیشتر از 4.5 میلیون دوز واکسین امسال ما تطبیق کردیم. واکسین های زونوسس و بروسلوسس و غیره در مواشی از طریق کلینیک های خصوصی شخصی که ما جور کردیم. ما همین ترویج بخش مالداری را خصوصی ساختیم که در قسمت صحت حیوانی کار صورت گرفته و یک لابراتوار تولید واکسین که تولید سالانه 6.5 میلیون دوز است با وجود که نیاز بسیار زیاد است. کار دیگه که ما آغاز کردیم این است که اصلاح نسل است. ما از هالند یک چند باقده و بسیار خوب آوردیم و همچنان نسلای خوب از افغانستان جمع کردیم و آل هم و سیستم القای مصنوعی هم فعال شده که ما باید نسل ده تو 3 سال دیگه تغییر بدیم و جای 1 لیتر و 2 لیتر 20 لیتر و 30 لیتر شیر بده. ما مرغداری به میشکل مرغداری بسیار خوب رشد کرده. ما سکتور خصوصی رو تشویق کردیم، خود ما فارما را ایجاد کرده رایستیم، یک مقدار دور هستیم از خودکفایی، مگر به سرعتی که سکتور خصوصی علاقمندی خود نشان میده ان شاء الله زودتر میرسیم. بخش چیزی که کار بالکل نشده بود بخش ماهی پروری است. تونستیم که هم در بند قرغه 20,000 و در بند سلما هم 50,000 معرفی کنیم و اساسا ما هم مراکز تولید نسل در ولایت های مختلف شروع کنیم. قسمت طلبچرا گفتن یک مرحله است که یک موضوع غصب از دیگه تحت پوشش زراعتی آوردن شهرستک.
وزیر صاحب یک سوال دیگه در مورد اویی که تمام وزارت ها شکایت از غصب زمین های مربوطشان داره، حتما وزارت زراعت هم شکایت داره از این قسمت؟
بلکل در تمام ولایت ها که استک خصوص او مناطق که نامن است، حتی مناطق هم نام است، این است که از گذشته ها یک چیز سند جور کردن. اگر ما مثال ولایت کابل بدم، جایی که امن است، زمینای فرمای ماست، در هر ولایت یک کم بیش غصب صورت گرفته.
بسیار تشکر وزیر صاحب، زنده باشین.
شنونده های گرامی شنیدین که در کنار مشکلات موجود کارهای نیز در بخش زراعت در افغانستان صورت گرفته، اما در زمینه مالداری به گفته وزیر زراعت و مالداری کار مهم انجام نشده است. با امید روزی که خودکفا شویم و در بخش مالداری هم پیشرفت های خوب صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.